فروش این محصولات و زحمات آنان مسیر دهند و در مورد بازاریابی یا مارکتینگ با آنان کمک کند. با گفته آنان سال گذشته به علت نبود بازار مناسب برای فروش جنگوزه در بسیار از انبارها هم حتی فاسد شده. بله. این یک فراورده یا محصول بسیار پرارزش و قیمتی است که در میوه خشک افغانستان از جایگاه شاید درجه یک برخوردار باشد. بله. با گفته این تجار و باشندگان محل خواست آنان از مقامات فعلی حکومت در قسمت مارکت و بازاریابی هستند که باید با تفاهم با تجار این مقامات به جلو حرکت کند. بله. خصوصا در بازار آزاد برای فروش باید با آنان کار شود، زیرا برخی از این کسانی که در این کاروبار دخیل هستند در تجارت و جمع‌آوریان، آنان میگویند که در حال حاضر اگر کمک نشود یک کیلو جرغوزه در پکتیکا از سوی برخی تجار به 2500 کلدار پاکستانی که معادل 1000 افغانی می شود خواسته می شود که این قیمت ها در سالهای قبل چندین برابر بود.
بله. آقای زاهد خیلی کوتاه بفرمایید که مقام های محلی چه واکنشی دارند؟
ثناءالله معصوم سخنگوی والی پکتیکا میگویند که با تمام قوت تلاش کردند تا برای جنغوزه این ولایت بازار جهانی را پیدا کنند. بله. و در این مورد حتی با کابل مرکز هم تماس میگیرند و اطمینان حاصل کردند که در این عرصه اقدام خواهد شد.
بله. تشکر های زاهد و خدا نگهدار.
شما هم بخیر باشید. سلامت باشید.
خدا نگهدار شما. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. خدا نگهدار.
حال دلتان خوب و روز و روزگار بر وفق مرادتان باشد. تشکر که با ما همراه هستید. اینجا رادیو دریست. شنونده های عزیز و ارجمند می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه یا SW 22 متر برابر با 1363 کیلوهرتز و برنامه های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 1380 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و ما موج FM همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج FM ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 7:30 دقیقه شام می توانند به خوبی دریافت کنند.
من دیوونه دیوونم واقعا که پای تو نامرد میشینم و میبارم بعد تو دیگه شاید کسی نتونه جا تو بگیره ولی اون موقعی که باید نبودی که کنارم مهم نی بعدش هستم نه نباشی بازم هستم ولی من دیوونه هنو واسه تو دل واپسم یه دونه خدا دارم یه دل که موندم کوش یه دونه تو که این موقع حساب نمی کنم روش یه دونه دل تنها یه سایه که دیگه ندارم خودم درستش می کنم میرم به کارم میرم به کارم تو تو گیر نیاوردم تا تو بهم برسی ندیدم اون روز و مردم دردم این از خودی خوردم از خودی خوردم از من بهتر زیاده تو که نمیدیشون از دست ولی اون که هوا تو داره مراقب دل منم هست اون که درای قلب تو رو من بست مراقب منم هست مراقب منم هست یه دونه خدا دارم یه دل که موندم کوش یه دونه تو که این موقع حساب نمی کنم روش یه دونه دل تنها یه سایه که دیگه ندارم خودم درستش می کنم میرم به یه کارم میرم به یه کارم
ساعت 6:30 به وقت ایران و 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خاندان پاکش. عزیزان شنونده سلام بر شما، شبتان بخیر. بنده شجاعی هستم. آخرین بخش خبری امروز رادیو دری را تقدیمتان میکنم. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان با انتقاد از عملکرد طالبان گفت هر زمانی که این گروه برای پذیرش راه معقول و منطقی آماده شود آماده مذاکره با آنها خواهیم بود. احمد مسعود گفت تا زمانی که طالبان با ظلم، جبر، استبداد و جهل خود ادامه دهد چاره ای جز راه نظامی و دفاع از خود نداریم، اما اگر هر زمانی برای پذیرش راه معقول و منطقی آماده شود جبهه مقاومت ملی آماده مذاکره و گفتگوست. رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان گفت گرفتن جغرافیا در همین مرحله و گرفتن مراکز ولسوالی‌ها و چه بسا ولایات در توان ما قرار دارد، اما جز استراتژی ما نیست. و گفت در حال حاضر آنها روی افزایش ظرفیت و حمایت مقاومت کار می‌کنند و در این حال به تلاش برای پیدا کردن یک راه حل سیاسی ادامه می‌دهند. احمد مسعود افزود ما دریافتیم که طالبان نه تنها هیچ تغییری نکردند بلکه هنوز با سیاست تکروی، تهجر و سیاست استبدادی خیش بیشتر تاکید دارند. پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان جبهه مقاومت به رهبری احمد مسعود در بخش‌های از ولایات پنجشیر، بغلان و تخار با مقاومت ضد طالبان ادامه داده، اما این جبهه تاکنون موفق به گسترش جغرافیایی تحت کنترل خود نشده است. صندوق حمایت از اطفال سازمان ملل متحد یونیسف در زمستان پیشرو به ده‌ها هزار خانواده در سراسر افغانستان کمک‌های زمستانی ارائه می‌کند. صندوق حمایت از اطفال سازمان ملل متحد یونیسف امروز یکشنبه با تایید ارائه کمک زمستانی به 112,000 خانواده افغانستانی گفت این کمک ها از طریق این سازمان برای مردم افغانستان توزیع می شود. با تحولات سیاسی و نظامی بیش از یک سال گذشته در افغانستان و دلیل وضع تحریم ها، مسدود شدن پروژه های اقتصادی و خشکسالی، میزان فقر و بیکاری در میان شهروندان افزایش یافته است. این در حالی است که کمیته جمع‌آوری متکدیان اعلام کرد که تنها از شهر کابل بیش از 19,000 متکدی را جمع‌آوری کرده است. فرستاده ویژه آمریکا در امور افغانستان در جریان سفری دو روزه به توکیو با مقامات ژاپنی درباره نیازهای بشردوستانه، حقوق بشر و گفتگوهای سیاسی رایزنی کرد. توماس ویس، فرستاده ویژه آمریکا در امور افغانستان، در توییتی نوشت: ژاپن دوست مردم افغانستان و شریک واشنگتن در طول 20 سال گذشته بوده و ما با تاکید بر دیپلماسی فعال توکیو به همکاری با ژاپن ادامه می‌دهیم. این گزارش افزود انتظار می رود توماس ویس با شرکای منطقوی و افغانستانی درباره وضعیت بشری و بحران اقتصادی و به اصطلاح حفاظت از حقوق بشر در افغانستان نیز رایزنی کند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران گفت نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از نظر راکت‌های برد بلند، نقطه‌زن و توان ماین‌ریزی و سایر ابعاد پهپادی از توانایی‌های بی‌نظیر برخوردار و در اوج اقتدار است. سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، در حاشیه بازدید از توانمندی‌های دفاعی منطقه دوم نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جمع خبرنگاران در بوشهر جنوب ایران افزود: نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با استفاده از تجربه ارزشمند دوران دفاع مقدس و در درگیری با آمریکایی‌های متجاوز توانسته به خوبی امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز را تأمین کند و این آمادگی، قدرت و توان دفاعی روز به روز در حال گسترش است. سرلشکر باقری با بیان این که توان نیروی دریایی سپاه از نظر کمیت و کیفیت شناورهای رزمی، راکت انداز، ماین ریز و سایر انواع شناوردها و نبرد سطحی قابل مقایسه با گذشته نیز تأکید کرد: امروز دشمنان اگر نیت و چشم داشتی نسبت به منافع و امکانات جمهوری اسلامی در خلیج فارس، سکوها، سواحل و جزایر داشته باشند، می‌دانند با نیروی قهرمان دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مواجه هستند. یک منبع دیپلماتیک روسیه در واکنش به اظهارات نماینده ویژه آمریکا در امور ایران گفت زمان آن رسیده که ایالات متحده از منحرف کردن مسیر احیای برجام دست بردارد. رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، روز گذشته گفته بود احیای برجام برای آمریکا اولویت ندارد. یک منبع دیپلماتیک روس به خبرگزاری ریا نوستی گفت این یک مسئله انتخابی نیست. آمریکایی‌ها باید تمامی تخلفاتی که پیشتر مرتکب شده را از بین ببرند. منبع دیپلماتیک روس در این خصوص توضیح داد از آن سوی اقیانوس هر از گاهی اظهاراتی شنیده می‌شود که پایبندی دولت کنونی آمریکا به وعده‌هایش برای بازگرداندن آمریکا به برجام را مورد تردید قرار می‌دهد. این دیپلمات روس ادامه داد آمریکایی‌ها قطعاً شتاب زده عمل می‌کنند و به دنبال بهانه‌ای مناسب برای انحراف از مسیر بازگشت به برجام هستند، اما این یک موضوع انتخابی نیست. منبع دیپلماتیک روس با اشاره به این موارد تصریح کرد که ایالات متحده موظف به پایبندی به قطعنامه 2231 شورای امنیت و اصلاح تمامی تخطی‌ها از تعهداتش به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل است. معاون دبیرکل حزب الله لبنان دستاوردهای راهبردی مقاومت در برابر دشمن صهیونیستی را تشریح کرد و گفت مقاومت به یکی از ارکان لبنان تبدیل شده است. شیخ نعیم قاسم، معاون دبیرکل حزب الله لبنان، امروز یکشنبه در سخنانی تصریح کرد لبنان 3 دستاورد راهبردی در مقابل دشمن صهیونیستی محقق کرد که این 3 دستاورد شامل آزادسازی خاک لبنان در سال 2000 میلادی، بازدارندگی در سال 2006 میلادی و ترسیم مرزهای دریایی در سال روان میلادی است و اگر تهدیدات مقاومت نبود، این امر یعنی ترسیم مرز آبی بین لبنان و فلسطین اشغالی محقق نمی شد. معاون دبیرکل حزب الله لبنان خاطر نشان کرد لبنان از سال 1982 تا به امروز با مثلث اردو مردم مقاومت قدرتمند شد. عذرخواهی میکنم، با مثلث اردو و مردم مقاومت قدرتمند شد و این لبنان قدرتمند پروژه های دشمن و سلطه خارجی در امور سیاسی کشور را شکست داد. معاون سید حسن نصرالله گفت سلاح مقاومت همواره در مقابله با دشمن نقش داشت و این سلاح به هیچ وجه برای استفاده در داخل به کار گرفته نشد و کسی که به دنبال خلع سلاح مقاومت است می‌خواهد که لبنان را به دشمن صهیونیستی بدهد. شیخ نعیم قاسم تصریح کرد مقاومت به یکی از ارکان کشور لبنان تبدیل شده است و از قدرت دفاعی مقاومت در راستای حمایت و دفاع از لبنان استفاده می شود. و مردم بحرین بار دیگر با برگزاری تظاهرات مخالفت دوباره خود را با ورود اسحاق هرتزوک رئیس رژیم صهیونیستی به خاک کشورشان اعلام کردند. اسحاق هرتزوک رئیس رژیم صهیونیستی امروز یکشنبه وارد میدان هوایی بحرین شد. در روزهای گذشته مناطق مختلف بحرین شاهد برگزاری تظاهرات برای محکوم کردن صهیونیست ها بوده است. با گزارش ایرنا، ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد تظاهرات بحرینی ها در مناطق مختلف این کشور در محکومیت سفر هرتزوک به منامه همچنان ادامه دارد. مردم شهرک المرخ با برگزاری تظاهرات سازش رژیم آل خلیفه با رژیم صهیونیستی و سفر هرتزوک را محکوم کرده و بر همبستگی خود با مردم فلسطین تاکید کردند. هیهات من نزله، عادی سازی خیانت است و بحرین گورستان صهیونیست هاست و مقاومت مقاومت از جمله شعارهای تظاهر کنندگان بود. عزیزان شنونده، بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
دوستان عزیز و ارجمند، از شما دعوت می‌کنم که آخرین برنامه در بخش نشرات نیمروزی را شنونده باشید. رازهای زندگی تقدیمتان.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه است، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام، وقتتان بخیر. عزیزان، با برنامه دیگر از رازهای زندگی در خدمت شما هستیم و اما در برنامه امروز باز هم به ویژگی های شخصیت سالم خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. دوستان عزیز، برنامه امروز را با سخنی از دکتر غلامعلی افروز، روانشناس ایرانی آغاز می‌کنیم. ایشان از تأثیرات دین بر سلامت روان چنین می‌گوید: دین به معنای پایبندی به مجموعه‌ای از باورها، بایدها و نبایدهای منطقی و عقلانی است که اساس آن مبتنی بر ویژگی‌ها و نیازهای فطری انسان است. بنابراین دینداری اصلی ترین عامل بهداشت روان و احساس خودشکوفایی و خود ارزشمندی در انسان است. از این روز که در اسلام هر آنچه که در کوتاه مدت و دراز مدت برای رشد و تحول مطلوب زیستی، شناختی و روانی و اجتماعی انسان ضرر دارد، حرام می باشد و هر آنچه که عامل رشد مطلوب و متعال جسمانی، شناختی، روانی و اجتماعی انسان است، حلال تلقی گردیده است.
لذا پایبندی به ارزش‌های الهی و بایدها و نبایدهای فطری و منطقی و عقلانی آموزه‌های دینی تأمین کننده سلامت روان و بهداشت احساس و خودشکوفایی همه انسان‌های خردمند است. همانطور که در برنامه قبل گفتیم دوستان، ایمان به خداوند که نتیجه نگرش توحیدی در انسان است، سبب ایجاد نگاه مثبت و خوشبینانه و زندگی می شود و در نتیجه به سلامت روان انسان کمک می کند. ایمان به خداوند از آن جهت سبب بهداشت روان در بشر می شود که پاسخی به یک نیاز فطری است. مسلماً نادیده گرفتن نیازهای فطری به سلامت روان آسیب می رساند. با ایمان به خداوند سلامت اعتقادی حاصل می شود و به دنبال آن سلامت روانی انسان نیز تأمین خواهد شد. اگر نگاهی به آموزه های دینی و ویژه دین اسلام داشته باشیم، باید اعتراف کنیم که مجموع تعالیم الهی انسان را به سوی یک زندگی سازنده همراه با امید به آینده سوق می دهد. اصولاً از اهداف آموزه های دینی ایجاد حرکت بر رشد در فرد و جامعه و از بین بردن موانع تکامل است. در تعالیم دینی آنچه که اساس بهداشت روانی فرد قرار می‌گیرد این است که انسان از رحمت خدا مایوس نشود، زیرا ناامیدی از رحمت خدا ریشه بسیاری از مشکلات روحی و روانی و ناهنجاری‌های اخلاقی است. در جهان بینی توحیدی امید و حسن ظن به زندگی هدیه ارزشمند الهی است که چرخ زندگی را به گردش در می‌آورد و جریان تلاش و حرکت را پرشتاب می‌کند. شاید بتوان امید را در زندگی به سکاندار کشتی تشبیه کرد، همانطوری که کشتی بدون سکاندار در دریای خروشان و پرتلاطم سرگردان می شود، انسان بدون امید نیز در دنیای پر از هیاهو حیران می ماند. امیدواری منشأ بسیاری از تحولات مفید در زندگی است، اما به این شرط که آدمی دچار آرزوها و امیدهای واهی و دست نیافتنی نشود. امیدواری و خوشبینی در زندگی که در سایه ایمان و لطف و رحمت خداوند در انسان پدید می آید، موجب تفکر مثبت و اخلاق حسنه می شود. تفکر مثبت نیز انرژی، توانایی و دلگرمی ایجاد می کند که تمامی این مشخصه ها از ویژگی های انسان سالم است.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگ‌های بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال‌انگیز و پرشور ساخته است.
زندگی با بد و خوبش شکل یک بازیه، اما نباید غافل از این شد چی به جا میمونه از ما. بازیه زندگی رسمش، گاهی بردو
شنونده برنامه رازهای زندگی هستین. دوستای عزیز شنونده، از مشخصه های انسان سالم صحبت میکنیم در برنامه امروز و دعوت میکنم در این بخش شنونده صحبت های کارشناس محترم حجت الاسلام قرائتی باشین.
از چیزهایی که آدم آرام میکنه که میگیم علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، اینه که ایمان به صفات خداست. یعنی ما میدونیم خدا حکیمه، وقتی میدونیم خدا حکیمه دیگه آرامه. ببین وقتی میدونیشون میکانیکه، ماشین رو بش میده، دلندران ماشین هم میرزه بیرون، به شما ناراحت نمیشه، میگه میکانیک. وقتی میفهمی پزشک متخصص جراحه، مریض شما رو بیهوش میکنه، شکم شما رو پاره میکنه، ولی شما راحته، آدم حکیم میاد. ما همون عقیده ای که داریم که به همون دلیلی که میگیم چون میکانیک آرامش داریم ولو ماشین رو به هم بریزه، چون پزشک متخصص آرامش داریم ولو مریضمون شکمشو پاره کنه. ولی ایمان رو باید بدونیم خدا هم حکیمه، برای هر چی میخواد لابد مصلحت بوده، لابد مصلحت بوده. ما خدا رو حکیم نمیدونیم، میگیم چرا خدا به من دختر داد، میگه چرا من پسر داد، خالقش خدا، سنگینش رو زمین در رزقش با خداست. ما خدا رو حکیم نمیدونیم، ولذا به خدا میگیم خدای همچی ای تو که من میگم انجام بده. حتی با امام ای تو میکنیم باید. ما باور کنیم خدا حکیمه، لابا صلاح من اینه. بله کوتاهی نکنیم، ما هرچی عقلمون برسه، با عقل، با مطالعه، با سیر سفر، با مشورت، با تجربه، هرچی میتونیم وظیفه متلاشه. اما اگر بدونیم او کسی که اینو گذاشته خدا حکیمه، الان شما تو بیمارستان میری، پزشک میاد به اون میگه سوپ بخور، به اون میگه اصلا غذا نخور، به اون میگه نمیدونم چی بخور، به اون میگه هر مریضی رو یه قرص و یه نسخه و یه غذا میده، ولی مریضام دعوا نمیکنن، عصبانی نمیشن، میگن آی دکتر دیگه، چون دکتر حکیم است، صلاح هر بیماری یه غذاییه. ما اگر خدا رو حکیم بدونیم آرامش داریم. بخشی از گله هایی که ما از خدا داریم خدا رو حکیم نمیدونه. خدا به حق محمد و آل محمد ایمان به ما بده که خدا رو حکیم بدونیم.
تشکر از همراهیتان. دوستای عزیز، در ادامه بحث موضوعی باید گفت که زندگی مانند باغی پر از گل سرخ است. یک شاخه گل سرخ خارهایی در ساقه دارد. این خارها گرچه ناخوشایند است، اما اگر آنها را از ساقه جدا کنند گل زودتر پژمرده می شود. از فردی که به شما شاخه گل اهدا کرده هیچگاه سوال نمی کنید که چرا گل را با خار به شما می دهد. شما از خارها پرهیز می نمایید، اما از اهدا کننده گل نیز تشکر می کنید. انسانی که سلامت روحی و روانی دارد از کنار خارهای زندگی با صبر و بزرگواری می‌گذرد و نگاه خود را متوجه جنبه‌های مثبت زندگی می‌کند. باید در نظر داشت که مثبت اندیشی و حسن ظن به این معنا نیست که با وقایع زندگی ساده لوحانه برخورد کنیم. انسان خردمند می‌داند که سلامتی و خوشی و یا بیماری و ناخوشی هر دو آزمون‌های الهی هستند و در هر صورت سختی لازمه زندگی است. بدون وجود سختی ها هیچگاه نمی توانیم لذت آسایش و آرامش را احساس کنیم. در کنار هر سختی راحتی و همراه هر تلخی شیرینی وجود دارد. یکی از آثار حسن ظن به خدا ثبات قدم و استواری ایمان است. در مسیر حفظ ایمان و دینداری دشواری ها و فراز و نشیب های بسیاری وجود دارد که غلبه بر آنها تنها در سایه اعتماد به وعده خداوند مبنی بر نصرت و یاری مؤمنان امکان پذیر خواهد بود. همه انسان ها می توانند از لطف بیکران پروردگار بهره‌مند شوند. دوستای عزیز و شنوندگان نازنین، از اینکه امروز هم با ما همراه بودید یک جان سپاسگزاریم. تا فردا، خدا نگهدار.
جهانی سپاس که با برنامه‌های نیمروزی رادیو دری همراه و همدل بودید. امید که برنامه‌های امروز ما مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد. شب خوبی براتون آرزو می‌کنیم و تا فردا و سلامی دوباره، بدرود. آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و همه شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراه شما عزیزان خواهم بود. لطفاً شما ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب می‌کنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. کسانی که زندگانی دنیا را بر آخرت فروختند باید در راه خدا پیکار کنند و هر کی در راه خدا پیکار کند و کشته شود یا پیروز گردد اجر و پاداش بزرگ به او خواهیم داد. چرا در راه خدا و به خاطر مردان و زنان و کودکانی که مستضعف گشته اند پیکار نمی کنید؟ همان کسانی که می گویند پروردگارا ما را از این شهر که مردم آن ستمگرند بیرون ببر و برای ما از جانب خود ولی و سرپرست قرار بده و برای ما از طرف خود یاری دهنده مقرر فرما. راست فرمود خداوند والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستانی گرامی، لحظات شامگاهتان پر از الطاف خداوندی. امروز یکشنبه 13 آذر سال 1401 هجری شمسی مطابق با 9 جمادی الاول سال 1444 هجری قمری برابر با 4 دکبر سال 2022 میلادی است. در بخش شامگاهی این رادیو همکارانم برنامه‌های را تدارک دیدند که خدمت شما عزیزان اعلام می‌کنم. تا لحظات دیگر همکارانم در گروهی سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. سپس ارمغانی موسیقی را می‌شنوید. برنامه بعدی گلبرگ خواهد بود و پس از آن همسفران به گوش شما عزیزان خواهد رسید و برنامه بعدی آسیای مرکزی در هفته خواهد بود و تکراری راه روشن خدمت شما عزیزان پخش خواهد شد و پایان بخش برنامه شامگاهی ما ایران امروز خواهد بود. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و تاجیکستان دوشنبه در تهران. افزایش تهدیدها علیه پاکستان از افغانستان و تنش میانی دو کشور. و ناکامی جشن مهرگان و رباب برای ثبت در میراث یونسکو. با نام و یاد خدا سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. یازدهمین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و تاجیکستان روزهای دوشنبه و سه شنبه در تهران برگزار می شود. ببخشید، پانزدهمین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و تاجیکستان به میزبانی وزیر نیروی ایران و با حضور وزیر انرژی و ذخایر آب تاجیکستان برگزار می شود. در همین زمینه مهدی سفری معاون دیپلماتیک اقتصادی وزیر امور خارجه ایران با تاکید بر اهمیت حفظ و ارتقای روابط و همکاری ایران و تاجیکستان گفت در این کمیسیون زمینه های مختلف و متنوع شامل تجارت، امور مالی، انرژی، حمل و نقل، صنعت، خدمات فنی و مهندسی، سلامت، سرمایه گذاری و گردشگری در دستور کار خواهد بود. معاون وزیر خارجه ایران افزود روند برگزاری اجلاس های کمیسیون مشترک اقتصادی با بسیاری از کشورهای طرف همکاری تقویت شده و انتظار می رود با پیگیری و اجرای مجدانه توافقات و تفاهماتی که در این نشست ها صورت می گیرد شاهد رونق هرچی بیشتری همکاری های اقتصادی و تجاری با این کشورها باشیم. چهاردهمین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و تاجیکستان در این سال 2021 در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شده است. به دنبال استقلال جمهوری تاجیکستان در 9 سپتامبر سال 1991 جمهوری اسلامی ایران اولین کشوری بود که استقلال تاجیکستان را به رسمیت شناخت و سفارت خود را در شهر دوشنبه افتتاح کرد. با وجود آنکه تاجیکستان همسایه ایران محسوب نمی شود، اما دو کشور پیوندهای تاریخی، فرهنگی و زبانی فراوان دارند. تهدیدها علیه منافع پاکستان از خاک افغانستان این روزها و در نتیجه تنش‌ها میان دو کشور افزایش یافته است. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از کابل.
همین چند روز قبل وزیر دولت در امور خارجه پاکستان به افغانستان آمد. یکی از موضوعات این سفر مسائل امنیتی و مرزی بین دو کشور بوده است. دقیقاً در همین زمان تحریک طالبان پاکستان که با میانجیگری طالبان افغانستان با دولت پاکستان آتش بس کرده بود، آتش بس را لغو و حملاتی را علیه دولت پاکستان آغاز کرد. در افغانستان نیز روز گذشته در کابل سفارت پاکستان به رگبار گلوله بسته شد که منجر به مجروحیت یکی از عوامل سفارت گردید. نخست وزیر پاکستان بر تحقیقات فوری درباره این حمله تاکید کرد و وزرای خارجه افغانستان و پاکستان نیز تلفنی گفتگو کردند.
افغانستان اسلامی
ما این حمله را محکوم می‌کنیم و کسی نمی‌تواند امنیت مراکز دیپلماتیک را در افغانستان به خطر بیاندازد.
این حمله با واکنش‌های زیادی مواجه شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد حمله به سفارت پاکستان در کابل را محکوم کرد. هنوز کسی یا گروهی مسئولیت حمله به سفارت پاکستان را بر عهده نگرفته است، اما در روزهای اخیر از جمله اینجا در اسلام آباد مهاجرین افغان به بند کشیده شدند. در جنوب افغانستان فردی در گمرک مرزی این گونه یک مرزبان پاکستان را کشت و گذرگاه مرزی اسپین بولدک برای روزهایی بسته شد. در شرق افغانستان در پکتیا این گونه برای ساعت های نیروهای مرزی دو کشور درگیر شدند. و در جای دیگر مرزبانان افغانستان در اعتراض به خط مرزی موانع مرزی ایجاد شده توسط پاکستان را تخریب می کنند. و اکنون نیز دست کم در یک مورد چند روز قبل پاکستان گفت طالبان پاکستان پس از حمله به داخل خاک افغانستان فرار کردند. افغانستان درباره این ادعا و ادعاهای مشابه پاکستانی‌ها چیزی نگفته است، اما پیش از این بارها گفته بود اجازه نمی‌دهد از خاک افغانستان علیه همسایگان استفاده شود.
تمام کشورهای نزدیک و دور اطمینان می‌دهیم که خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده نخواهد شد و اجازه نمی‌دهیم.
وزیر کشور پاکستان دو روز قبل گفت 5000 نفر از اعضای تحریک طالبان پاکستان در افغانستان هستند. روابط افغانستان و پاکستان در همه این سالها ترکیبی از فرصت‌ها و چالش‌ها بوده. البته در این بین کشورهای دیگر از انگلیس گرفته تا شوروی سابق و آمریکا هیچ زمان اجازه ندادند تا مردمان این دو کشور با آسایش در کنار یکدیگر زندگی کنند. بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، کابل.
دو پرونده جشن مهرگان و هنر ساختن و نواختن رباب که مشترک از سوی ایران و چند کشوری دیگر به یونسکو معرفی شده بود، از ورود به فهرست جهانی میراث ناملموس یونسکو باز ماند. هفتمین نشست کمیته بین الدولتی پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در شهر رباط مراکش از 7 آذر ماه آغاز شد و تا شنبه 12 آذر ماه ادامه داشت. در این دوره از اجلاس 46 عنصر برای ثبت در فهرست معرفی میراث فرهنگی ناملموس بشریت نامزد شدند که از ایران نیز 6 پرونده مشترک یا چند ملیتی با عنوان یلدا یا چله در همکاری با افغانستان، هنری ساختن و نواختن عود مشترک با سوریه، هنری ساختن و نواختن رباب مشترک با تاجیکستان و ازبکستان، جشن مهرگان مشترک با تاجیکستان، سوزندوزی ترکمن یا ترکمندوزی مشترک با ترکمنستان و پرورش کرم ابریشم و تولید سنتی ابریشم برای بافندگی مشترک با افغانستان، جمهوری آذربایجان، ترکیه، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان پیشنهاد شده بود که از میان آنها 4 عنصر مهر تایید یونسکو را گرفت. شب یلدا یا چله هنری ساختن و نواختن ساز عود، سوزندوزی ترکمن یا ترکمندوزی و پرورش کرم ابریشم و تولید سنتی ابریشم برای بافندگی چهار پرونده مشارکتی ایران بودند که به فهرست جهانی میراث ناملموس یونسکو راه پیدا کردند، در حالی که دو پرونده دیگری جشن مهرگان و هنری ساختن و نواختن ساز رباب از ورود به این فهرست ناکام ماندند و در هفدهمین نشست کمیته بین دولتی پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس پذیرفته نشدند. مصطفی پورعلی مدیر کلی ثبت و حریم آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی ایران که در نشست مراکش حضور داشت تأکید کرد که این دو پرونده بازگشت خوردند. در واقع یونسکو وقت پرونده را ریفر میکند یا برگشت میدهد، این فرصت را به کشورها میدهد یک بار دیگر آن را اصلاح کنند تا در اجلاس بعدی دوباره مطرح شود. پرونده جشن مهرگان که مشترک بین ایران و تاجیکستان تهیه شده نخستین بار نیست که ریفر میشود. ایران پاییز سال 1399 در 15مین نشست کمیته بین الدولتی میراث فرهنگی ناملموس که به صورت مجازی برگزار شد جشن مهرگان را مشترک با تاجیکستان برای ثبت به یونسکو معرفی کرده بود، اما در آن دوره هم ریفر شد. کارشناسان یونسکو درباره برگزاری این جشن در ایران ابهام های داشتند. محمد حسن طالبیان که قبلا معاون سازمان میراث فرهنگی ایران بود گفته بود در پرونده جشن مهرگان درباره مشترکات عناصری که در جشن مهرگان توسط تاجیکستان انجام می شود ابهام های وجود داشت که باعث شد ریفر شود و بعد از اصلاح برگردد. از نظر من به عنوان یک کارشناس دفاعیه که فرستاده شده بود می توانست موردی قبول باشد، اما فقط به دلیل حضور نداشتن کارشناسان ایرانی در اجلاس و اینکه بررسی پرونده ها با سرعتی بیشتر انجام شود به این رویش جلو رفتند. اگرچه ایران این پرونده را در سال 1400 اصلاح و یک بار دیگر به یونسکو فرستاد تا در هفدهمین کمیته پاسداری از میراث ناملموس دوباره برای گذاشته شود، اما این بار هم به پیشنهاد کارشناس یونسکو پرونده مشترک ایران و تاجیکستان با عنوان جشن مهرگان برگشت داده شد. ایران در پرونده جشن مهرگان که در وبسایت یونسکو به اشتراک گذاشته شده اشاره کرده است که گستره جغرافیایی این عنصر در مناطق روستایی شمالی ایران به ویژه در استانهای گیلان، مازندران و گلستان و اجتماعات متعلق به زردشتیان در استانهای تهران، یزد، فارس، کرمان، سیستان و بلوچستان، البرز و خوزستان است. ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. کنگرس و دولت امریکا با تمام قوت جلوی کارگران راهی آهن ایستادند. کنگرس امریکا با تصویب دو حزبی و با حمایت کامل کاخ سفید قانون را تصویب کرد که بر اساس آن کارگران بخش راهی آهن سراسری این کشور اجازه اعتراض و اعتصاب ندارند. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
The joint resolution is passed.
کنگره آمریکا بالاخره با مشارکت هر دو حزب قانونی رو تصویب کرد که بر اساس اون کارگران راه آهن این کشور حق ندارن اعتصاب کنند. این در حالیه که کل مجموعه راه آهن آمریکا خصوصیه.
اقتصادمون در خطره. باید از این اعتصاب جلوگیری کنیم.
مدت هاست کارگران بخش راه آهن آمریکا که تعدادشون بیشتر از 115,000 نفره درباره مرخصی استعلاجی و پرداختهای مربوط به اون به شدت معترضن.
ما از این رفتار کنگره نامید شدیم. حالا که اینطوری با زور جلوی کارگرها ایستادن حداقل به درخواستشون توجه کنن.
با این حال برخی اعضای کنگره با این تصمیم که در مقابل خواست کارگران گرفته شده مخالفند.
کنگره موظفه که هر کاری میتونه برای حمایت از کارگرا انجام بده، نه اینکه در مقابلشون بیسته.
دو حزب سیاسی آمریکا در تلاشند که با این مصوبه مانع از بروز یک خسارت بزرگ مالی برای این کشور بشن.
اگر در راه آهن آمریکا اعتصاب سراسری صورت بگیره، روزی حدود 2 میلیارد دلار به این کشور خسارت وارد خواهد کرد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
معاون اول نخست وزیر تاجیکستان با وزیر امور خارجه ژاپن دیدار کرد. در چارچوب سفر کاری به توکیو، دولت‌علی سعید معاون اول نخست وزیر جمهوری تاجیکستان با هایاشی یوشیماسا وزیر امور خارجه ژاپن دیدار و گفتگو کرد. با نقل از رسانه های تاجیکستان، در این دیدار طرفین در مورد وضعیت موجود و چشم‌انداز توسعه روابط دو جانبه و چند جانبه بین تاجیکستان و ژاپن گفتگو کردند. این در حال است که در تاریخ 1 دکبر در توکیو هیئت رسمی جمهوری تاجیکستان به ریاست دولت علی سعید معاون اولی نخست وزیر در همایش سرمایه‌گذاری آسیای مرکزی تحت عنوان ایجاد بودجه برای توسعه پایدار شرکت کرد. مجموعه جدید اشعار رستم وهاب‌زاده شاعر تاجیک منتشر شد. مجموعه شعر جدید رستم وهاب‌زاده شاعر توانمند تاجیک با نام قلم عشق به دست دوستداران ادبیات رسید. انتشارات ادیب تاجیکستان مجموعه شعر را چاپ و منتشر کرده است. شاعر نامدار تاجیکستان درباره کتاب جدید نوشته است: بیشتر اشعار مجموعه های قبلی این کتاب دوباره ویرایش و اصلاح شده و متن جدید به خواننده ایراد شده است. محور موضوعی این مجموعه تجلیل از ارزش های والای معنوی و انسانی، توصیف و تحلیل هنرمندانه مهمترین پدیده ها و مسائل مدرن، سرود عشق و مقررات ملی و انسانی است. رستم وهاب‌زاده یکی از مشهورترین چهره های علم و ادب تاجیکستان و صاحب ده ها کتاب و جزوه. مجموعه شعر آثار پژوهشی در زمینه زبان و ادبیات تاجیک است. او شاعری مردمی تاجیکستان و برنده جایزه ادبی به نام میرزا تورسون‌زاده و در حال حاضر سردبیر مجله ادبی صدای شرق است. دولت فرانسه در تدارک خاموشی های زمستانی. پس از هجوم مردم برای خرید دستمال توالت در زمان قرنطینه کرونا، حالا فرانسویان برای خرید شمع به فروشگاه ها هجوم آوردند. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از پاریس.
Chèque du calendrier que vous exigez d'EDF.
Non, et d'abord je veux ici vraiment clarifier les choses. Pas de panique.
مردم وحشت نکنند. برای دولت عادی است که چند ساعت در روز خاموشی برق در کشور داشته باشیم. این واکنش مکرون از واشنگتن به ترس فرانسویان از سناریوهای دولت برای مقابله با خاموشی‌های زمستانی. دولت فرانسه میگوید احتمالاً در سرمای زمستان پیش رو کمبود برق و خاموشی برنامه‌ریزی شده را تجربه خواهیم کرد. هرچند یک منبع دولتی به شبکه فرانس انفو گفته است قطع جریان برق معمایی است که نمی‌دانیم چگونه آن را حل کنیم. با این حال قرار است از ابتدای ژانویه در ساعات پرمصرف یعنی 8 صبح تا 1 بعد از ظهر یا 18 عصر تا 20 فرانسویان زندگی بدون برق را تجربه کنند. اولیویه وران، سخنگوی دولت فرانسه.
ما به مردم اعلام نمی کنیم که برق قطع خواهد شد، اما در صورت لزوم 60% از جمعیت ممکن است در روزهای اوج مصرف به مدت 2 ساعت در روزهای هفته با قطعی برق مواجه شوند.
بر اساس فهرست محرمانی که در رسانه‌ها درج کرده، 14,000 سایت شامل ژاندارمری، آتش نشانی، ایستگاه‌های پلیس، بیمارستان‌ها، زندان‌ها و اماکن حساس مستثنا از قطع برق خواهند بود. اما شبکه حمل و نقل ریلی، مترو، مدارس، دانشگاه‌ها، شبکه تلفن ثابت و اینترنت و انواع خدمات عمومی و اجتماعی در زمان قطع برق تعطیل خواهند بود. لوپاریزیان در گزارشی به بحران احتمالی قطع برق در زمستان پرداخته و گفته پس از هجوم مردم برای خرید دستمال توالت در زمان قرنطینه کرونا، حالا فرانسویان برای خرید شمع به فروشگاه ها هجوم آوردند و برخی سایت ها نیز به آموزش ساخت شمع می پردازند. یک شهروند خریدار شمع.
Maintenant qu'on parle de sobriété énergétique, et ben.
الان که صحبت از صرفه جویی فکر می کنم بهتره از شمع استفاده کنیم.
با آنکه فرانسه جزء صادرکنندگان برق به اروپا محسوب می شود و بیش از 70% برق مصرفی خود را از انرژی هسته‌ای تامین می کند، اما حالا به علت فرسوده بودن تأسیسات هسته‌ای خود و خارج شدن 20 راکتور از 56 راکتور موجود از مدار، این کشور با بحران کمبود برق دست و پنجه نرم می کند. ضمن آنکه قطع صادرات گاز روسیه به اروپا نیز مزید علت شده.
éteindre les lampes inutiles.
آخرین باری که فرانسه در خاموشی فرو رفته بود به 44 سال پیش یعنی در دسامبر 1978 باز می‌گردد.
دولت فرانسه به مشترکان پرمصرف برق نیز هشدار داده جریان برق اونها پیش از خاموشی‌ها قطع خواهد شد. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
رئیس جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ بنبست ندارد گفت قانون اساسی تضمین کننده جمهوریت و اسلامیت و تبلور و تجسم انقلابی اسلامی است. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز شنبه در همایش ملی مسئولیت اجرایی قانون اساسی با تاکید بر اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ بنبست ندارد گفت قانون اساسی تضمین کننده جمهوریت، اسلامیت و تبلور و تجسم انقلابی اسلامی است. رئیسی با بیان اینکه باید برای اجرای همه اصول قانون اساسی تلاش کرد افزود کشور ما کشور انتخابات است. ما پس از انقلاب تعداد زیاد انتخابات داشتیم، ولی تعجب میکنم کسانی که دم از حقوق بشر میزنند نسبت به کشور ما دشمنی میورزند. با اخبار ورزشی توجه شما را جلب میکنیم. تیم ملی فوتبال ارجنتینا با پیروزی مقابل استرالیا به دور یک چهارمی نهایی مسابقات جام جهانی 2022 قطر راه یافت.
دیشب در ورزشگاه احمد بن علی ارجنتین با برتری 2-1 برابر استرالیا به جمع 8 تیم برتر جام جهانی صعود کرد. لیونل مسی در هزارمین بازی خود گل نخست آرژانتین را در دقیقه 35 به ثمر رساند. خولیان آلوارز در نیمه دوم روی اشتباه دروازه‌بان استرالیا در دقیقه 57 گل دوم آلبی سلسته را زد. در ادامه بازی در دقیقه 77 شوت گودوین استرالیایی با برخورد به فرناندز وارد دروازه آرژانتین شد تا اختلاف به یک گل برسد. در پایان بازی لیونل مسی بهترین بازیکن مسابقه انتخاب شد. مسی با زدن نهمین گل خود در ادوار مختلف جام جهانی تنها یک گل با باتیستوتا فاصله دارد.
امروز فهمیدم که هزارمین بازی من در لحظه زندگی میکنم و سعی میکنم از آنچه تجربه میکنم لذت ببرم. بسیار خوشحالم که از یک مانع دیگر عبور کردیم و به یک چهارم نهایی رسیدیم.
آرژانتین با این برد در مرحله بعد با هلند مساف می‌دهد، یکی از تقابل‌های سنتی و پرتکرار در جام‌های جهانی.
جام جهانی از همان آغاز سخت است، اما اوضاع حالا دشوارتر می‌شود. تقابل با فنخال مایه افتخار است.
دیدار هلند آرژانتین در یک چهارم پایانی جام جهانی 2022 ششمین تقابل دو تیم در ادوار مختلف جام‌های جهانی است. در 5 مسابقه قبلی هلند 2 بار و آرژانتین 1 بار به پیروزی رسیدند. علیرضا اکبری خرم، خبرگزاری صدا و سیما.
سعودی لاله‌های نارنجی با هستی یانکی‌ها. تیم ملی فوتبال هلند با برتری 3-1 برابر آمریکا به مرحله 1/4 پایانی جام جهانی قطر راه یافت. گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
در اولین بازی مرحله 1/8 نهایی هلند و آمریکا از ساعت 18:30 دقیقه در ورزشگاه خلیفه به مسافه هم رفتند. آمریکایی‌ها که بازی رو بهتر آغاز و سرعت بیشتری به بازی داده بودند در دقیقه 2 میتونستن از یک توپ برگشتی که جلوی پای پولیشیچ افتاد به گل برسن که نوپر دروازه‌بان هلندی‌ها مانع این کار شد. در ادامه آمریکایی‌ها که در فاز حمله بودند روی یک توپ برگشتی گل خوردند. حرکت خوب هلندی‌ها که در ریبان صاحب توپ شده بودند با یک کار تیمی به دون فرایز بازیکن سمت راستشون رسید و این بازیکن هم با یک پاس به بیرون محوطه 6 قدم ممفیس دیپای رو صاحب توپ کرد تا مهاجم باشگاه بارسلونا اولین گل بازی رو به ثمر برسونه. دو تیم تا لحظات پایانی نیمه اول موقعیت‌های پراکنده‌ای داشتند، اما باز هم هلندیا بودن که در وقت‌های اضافه نیمه اول به گل رسیدن. این بار پاس کاتبک تماشایی دون فرایز که ستاره هلندیا در این نیمه بود رو داروی بلین به مانند گل اول وارد دروازه مات ترنر کرد تا نیمه نخست با دو گل به سود لاله‌های نارنجی به پایان برسه. بازی پرافتخیز هلند و آمریکا همچنان با هیجان ادامه داشت و در دقیقه 61 دیپای میتونست گل دوم خودش رو به ثبت برسونه که ترنر شوت زیبای این بازیکن رو رد کرد. دقیقه 74 بود که اشتباه منفیس دیپای بازیکن خط آتش هلند که برای کمک به خط دفاعشون به محوطه خودی اومده بود نزدیک بود کار دست لالای نارنجی بده که حاجی وایت مهاجم تعویضی یانکیا که